یعنی ما 50000 میلیارد تومان صرف کردیم، فقط تونستیم جلوی 17% تورم بگیریم. بر اساس گزارش بانک مرکزی هم نرخ تورم برخی کالای اساسی تو 70% هم رسیده. خب کمیسیون تلفیق به این موضوع وارد شد و گفتش که بر اساس تصمیمش تو اردیبهشت ماه دولت اینو اختصاص بده، بعد اردیبهشت ماه بیاد یه گزارش جامع بده که آقا به هر حال این 50000 میلیارد تومان چقدر اثر گذاشته تو اون دو ماه، که بعد از اون اگر اثر لازم رو نداشته باشه مجلس تصمیم دیگر بگیره. اما این تصمیم کمیسیون تلفیق هم تو سن با به هر حال رایزنی های دولت رای نیاورد و برگشته به کمیسیون تلفیق، قرار دوباره امروز در موردش تصمیم گیری بشه. امیدواریم در مورد یارانه کالای اساسی هم یه تصمیم خیلی خوبی مجلس بگیره.
بسیار عالی. مردم هم میتونن از طریق ارسال پیامک به شماره 3610 نظرشون رو راجع به اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی یارانه 4200 تومانی به وارد کننده ها به ما اعلام بکنن. شماره پیامکمون 3610.
این پیک بامدادی است.
با وجود تبلیغات فراوان بر سر مذاکرات کره شمالی و آمریکا، این مذاکرات شکست خورد. آمریکا اعلام کرده که کره شمالی در قبال انجام بخشی از تعهدات خودش خواسته بود تمام تحریم‌های آمریکا بالمره رفع بشه. گزارشی در این باره.
سفر 14000 کیلومتریش را زودتر از موعد بازگشت، زودتر از اون چیزی که برنامه‌ریزی کرده بود. ترامپ گفت کره شمالی خواسته بود تا در همون وهله اول همه تحریم‌ها برداشته شود، اما ما مخالفت کردیم. ترامپ همه کاغذها و اسنادش را برده بود تا کره‌ای‌ها پایش را امضا کنند، اما به رسانه‌ها گفت کره‌ای‌ها راه نیامدند. بنابراین بهتر دید به گفته خودش معامله خوب را فدای سرعت نکند. کره شمالی حاضر نشد لیست جنگ افزارهای هسته‌ای‌اش را به آمریکایی‌ها تقدیم کند. تحلیل دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص علت مقاومت کره شمالی در برابر فشار آمریکایی‌ها.
تعداد سلاح‌های هسته‌ای کره هم در دسترس نیست و در این حد هم کره‌ای‌ها امتیاز ندادند که بگن ما چه تعدادی سلاح هسته‌ای داریم. این نکته هستش که از آیه پامپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته که از خبرنگارهای آمریکایی پرسید که شما زمانی که با ایران برخورد میکنید 12 پیش شرط برای مذاکره با ایران قرار دادید، با اینکه ایران یک دونه سلاح هسته‌ای نداره. از اون طرف در بالاترین سطح با رهبران کره شمالی دیدار میکنید و هیچ شرطی برای مذاکره با کره شمالی ندارید، در حالی که کره شمالی تعداد زیادی بمب اتم داره. جواب آقای پامپئو جالب بود. جوابش این بود خب دلیل اینکه ما برای ایران پیش شرط گذاشتیم و برای کره شمالی پیش شرط نذاشتیم این استش که کره شمالی بمب اتم داره. یعنی این پیام رو در عمل وزیر خارجه آمریکا داره منتقل میکنه که اگر کشوری بمب اتم داشته باشه اون وقت آمریکا با اون کشور بهتر برخورد میکنه، بدون پیش شرط برخورد میکنه و در عمل داره این رو میگه که آمریکایی‌ها زبان زور رو فقط میفهمن و این نکته هستش که کره شمالی متوجه شده.
بدون تردید ماجرای برجام و بدعهدی آمریکا از جلوی چشم رهبران کره شمالی کنار نمیرفته است. رئیس جمهور دو سال پیش در مجلس شورای اسلامی
یک داستان مضحکی در این هفته های اخیر اتفاق افتاده. بد نیست که به اون داستان مضحک من اشاره کنم. بعضیا میگن تعهدی که قبلا با هم بستیم این فعلا قرص و محکم نباشه، متزلزل باشه، بیاییم راجع به موضوع دیگر با هم مذاکره کنیم. این یکی از حرفهای خنددار تاریخه. دیگه کشوری میتونه بهش اعتماد بکنه؟ دارن به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام میدن که بیا با ما مذاکره کن. آمریکایی‌ها پیغام میدن مگر دیوانه شدن که با شما مذاکره کنن؟ شما مذاکره دیروز رو دارید زیر پا میذارید علنا.
دکتر فؤاد ایزدی
انجد هم در حوزه موشکی هم در حوزه هسته‌ای کره شمالی به قدرتی رسیده که نتیجه این شده که رئیس جمهور آمریکا مجبوره به نوعی تمکین بکنه به نظرات کره شمالی. موضوع تحریم هم به تدریج حل خواهد شد برای کره شمالی. از جهت کره شمالی قرار نبود بخواد وارد توافق بعدی بشه و این اتفاق هم نیفتاد.
در پی این اتفاق برخی رسانه‌های آمریکایی سعی کردند این شکست آمریکا را در پشت ناتوانی ترامپ کمرنگ کنند. این رسانه‌ها نوشتند از آنجایی که ترامپ توانایی مذاکره نداشته به شکست منجر شده است. اما ناظران میگویند مهمترین مسئله این ابهام بوده است که کره شمالی نمیداند در پی خلأ سلاح هسته‌ای در پس وعده‌های آمریکا چه چیزی قرار است آیدش شود.
شماره پیامک ما 30610. روزتون بخیر و برکت.
ایران را بشنویم.
با مردمان حوزه آبخیز. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدای هستی بخش. زندگی همین تبسم طبیعته. سلام و صبحتون بخیر. این صبح رو هم با شما و حرفهای خوب آغاز میکنیم. سیلاب ها یکی از پدیده های طبیعی و مخرب برای طبیعت و انسان به شمار میان. در کشور ما در حدود 450 شهر و 8650 روستا و آبادی در معرض تهدید سیل قرار دارند. اما در سال 97 با تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با احیای پوشش گیاهی، جنگلی و مرتعی موفق شد خسارت‌های سیل و فرسایش خاک در بسیاری از استان‌های کشور رو کاهش بده و اجرای این برنامه همچنان ادامه داره.
آبای روان هفشجان که سالهای قبل بارندگی می شد از این دشت خارج می شدن، ولی امسال با این سردایی که منابع طبیعی زده آبخیزداری خیلی خوبن و الان آب تو بارندگی اولی هر ستاشون آبگیری شدن.
اومدیم این سردا به ناگو داشتیم، حالا الحمدلله این قنات و پایینیمون سه اینچ احترام داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلام علی جعفرزادی، ایمن آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه‌بودجه است.
جناب جعفرزاده ایمن آبادی، شما به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه بفرمایید که موضوع آبخیزداری تا چند اندازه در کشور ما حائز اهمیت هست و وقتی که می‌بینیم مقام معظم رهبری هم به این موضوع بیش از موضوعات دیگر توجه دارند و براش بودجه خاص هم در نظر می‌گیرند.
همونطور که مستحضرید، ما در بحث تغییرات اقلیمی با نوعی پدیده گرمایش زمین و خشکسالی هایی در کشور خودمون و بعضا کشورهای همسایه روبرو است. در داخل کشور هم در مثلا مناطق شمالی آب ما داره به دریای خزر ریخته میشه. اون چی که اتفاق افتاد و میفته این استش که ما باید برای نگهداشت آب در انواع خودش برنامه داشته باشیم. آبی که داریم سعی کنیم این آب رو حفظ بکنیم. مقام معظم رهبری تاکیداتی فرمودن، سازمان برنامه بودجه برنامه‌هایی دارن، خود ما هم در کمیسیون برنامه بودجه تلاش کردیم که ردیف‌هایی رو برای موضوع اختصاص بدیم. بالاخره که الان در تولید آب مشکل داریم، صرفه‌جویی آب نیاز به فرهنگ سازی داره و اونطور که باید و شاید صرفه‌جویی نمیشه. در افزایش راندمان استفاده از آب هم روند ما روند کندیست. بخش کشاورزی ما عمدتاً به شیوه‌های غرقابی عمل میکنه. بارش باران در زمان فصل کشاورزی کمه، در زمانهای غیر کشاورزی امکان داره بارش باران باشه، این نباید ما رو فریب بده. بارش باران در زمانی که نیاز داریم دچار مشکل است. پس باید از روش‌های آبخیزداری، آبخانداری، آببندان‌ها، سدهای کوچک و موقتی که میتواند آب رو برای ما نگه داره، سدهای غیر سازه‌ای مثل سدهای لاستیکی که بتونه در ارتفاع مؤثر باشه و بتونه در زمانی که رسوب در پشتشه پایین بیاد و این رسوب ها رد بشه، بالاخره شیوه‌های مختلفی که بتونیم آب رو نگه داریم نیاز کشوره و از یک گزینه انتخاب گذشته به عنوان یک ضرورت است که در اولویت مباحث آب باید مورد توجه قرار بگیره.
فکر می‌کنید که مجموعه جهاد کشاورزی در بحث آبخیزداری تا چند اندازه تونسته با بودجه‌های موجود کار کنه؟
ببینید این دستگاه‌های باید با همدیگه همکاری بکنن. مثلا وزارت نیرو مباحث حوزه‌های آب منطقه‌ایش باید شاید نقش اساسی‌تری توی این داستان داشته باشه. به نوعی می‌شود گفت کشاورزی بهره برداره، اما بهره بردار خوبی نیست، بهره برداری که ریخت و پاش زیاد داره و صرفه‌جویی نمی‌کنه. من فکر می‌کنم مجموعه وزارت نیرو باید برنامه‌های مناسبی برای استفاده از آب و نگهداشت آب داشته باشه. اون تو آبی که تحویل بخش کشاورزی میده، بخش کشاورزی باید در استفادهش نهایت صرفه‌جویی و به اصطلاح افزایش راندمان رو داشته باشه.
متشکرم.
یادمون باشه کاری نکنیم که به قانون زمین و طبیعت بر بخوره. تا فردا همین موقع، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. ورزش قدرت تفکر رو افزایش میده. با ورزش بهتر زندگی کنیم.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران سلام. صبح شنبه 11 اسفند ماهتون بخیر باشه. ان شاءالله که حال احوالتون خوب باشه. من ایمان آرزو هستم. امروز این هفته احسان زاره تهیه کننده برنامه است و طبق روال شنبه دوست خوبم هادی ابوالفضلی پشت میز صداست، علاقه‌مند به رئال مادرید. خبرهامون از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هفته 20 آغاز می‌کنه. نتایجی که کاملاً به سود سرخابی‌های پایتخت به پایان رسید، تا هم پرسپولیس صدر جدول باقی بمونه، هم استقلال کاملاً در کورس قهرمانی قرار بگیره با هتریک و سه گلی که بازیکن در واقع خارجی استقلال در شهر اهواز موفق شدن رقم بزنن. دیروز در حساس‌ترین بازی هفته تراکتورسازی موفق شد 2-0 سپاهان امیر قلعه‌نویی رو در هوای سرد و البته زمین ناهموار ورزشگاه یادگار امام تبریز شکست بده. پیکان و پدیده شهر خودرو 0-0 مساوی کردن. سپیدرود بدون علی کریمی در ورزشگاه سردار جنگل رشت مقابل استقلال خوزستان که اونا هم سرمربی موقت دارن 2-1 نتیجه رو واگذار کرد و نساجی مازندران در یک بازی عجیب و غریب در حالی که دقیقه 87 2-0 از نفت مسجد سلیمان در مسجد سلیمان پیش بود، بازی 2-2 به پایان رسید. آقای جورج لیکن سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بعد از اتمام بازی دیروز تیمش مقابل سپاهان و برد ارزشمند و به قول خودشون 6 امتیازی که مقابل نماینده اصفهان به دست آوردن، گفت فشار این که باید قهرمان بشیم رو از روی تیمم برداشتم. اگه بخوایم با آینده دور نگاه کنیم مطمئناً زمین می‌خوریم. ما بازی به بازی پیش می‌ریم و تلاش می‌کنیم برای اینکه بمونیم در کورس قهرمانی تا روز پایانی. میگول تکسیرا دستیار آقای قلعه‌نویی هم گفته خورشیدی داور مسابقه، داور اختصاصی تراکتور سازیه، در نیمه اول بازیکنان ما در حد خودشون اصلا نبودن. آقای حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال پیکان هم گفته ما دستمون خالیه و نمیتونیم به تیم امید بازیکن بدیم. چرا باشگاه های دیگه مثل ما همکاری نمیکنن؟ این نکته رو هم آقای فرکی بهش اشاره کرده که مقابل پدیده ما خیلی بدشانس بودیم. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده هم گفته چمن ورزشگاه شهر قدس بلنده و در واقع بلند کردن تا ناهمواری های این چمن دیده نشه. به تعویق افتادن مسابقات ظلم آشکار به برخی از تیم هاست. اما تو خدمتتون عرض کردم دیدار تیم‌های نفت مسجد سلیمان و نساجی قائم شهر 2-2 به پایان رسید. دقیقه 29 حامد شیری نساجی رو پیش انداخت. دقیقه 82 هم لاشا توتادزه موفق شد گل دوم رو برای نساجی بزنه. اما دقیقه 88 جلوی برگشت به بازی تیم میزبان یعنی نفت مسجد سلیمان با گلی که اسماعیل شریفات زد و تیر خلاص رو و در واقع کار رو به تساوی کشون، دقیقه 95 آقای میلاد خدایی اصل و بازی 2-2 مساوی شد. علیرضا مرزبان سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بعد از اتمام این بازی و تساوی دقیقه 95 تیمش مقابل نماینده مازندران گفت نیمه اول خواب بودیم و فوتبال بدی رو بازی کردیم، باید تمرکز داشته باشیم تا از این شرایط بسیار بد نجات پیدا کنیم. آقای مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال نساجی قائم شهر هم بعد از دیدار دیروز تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان در حالی که خیلی از داوری مسابقه ناراضی بود گفت داور بازی رو از حالت منصفانه خارج کرد، نیازی به عذرخواهی نداریم. اما همونطور که علاقه‌مندان فوتبال میدونن در آستانه هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هم سرمربی سپیدرود رشت علی کریمی و هم سرمربی استقلال خوزستان آقای بوستانی از مسئولیت خودشون استعفا دادن و رسما کنار رفتن تا این دو تیم که در قعر جدول حضور دارن کاملا بلا تکلیف از نظر فنی و ستادی مقابل همدیگه قرار بگیرن، که این دیدار به سود استقلال خوزستانی تموم شد که به خاطر شکایت بازیکن خارجی 6 امتیاز از این تیم کسر شده و حسابی در قعر جدول دچار مشکل هست. با این 3 امتیازی گرفت یه مقدار شرطش بهتر شد و فعلا 10 امتیازیه. اما خوشونت بحثی که دیشب در برنامه وقت اضافه بهش پرداخته شد، برنامه که میدونید از رادیو ایران پخش میشه و کاملا فوتبالی هست، ما در بازی سپیدرود رشت و استقلال خوزستان شاهد کتک خوردن این خبرنگاری بودیم که حالا بسته صوتیش احسان زارا آماده کرده، با هم بشنویم برگردیم بازم صحبت میکنیم.
موقعی که بازی تموم میشه حدودا فکر میکنم ساعت حدود ساعت 6 خوردی بود که کنفرانس تموم شد، آقای زنبری اومد صحبت کردم، آقای حق‌شناس نیومدن، خبرنگار در حال تک کنفرانس بودن که یکی از اون لیدرها بود که شروع میکنه به فحاشی و اینجور چیزها حرف زشت زدن و بعد از اون حمله بر میشه بیاد به سمت ما که بعد اون یکی از این لیدرهای دیگه بود که اون میفته داخل سالن کنفرانس و حالا شروع میکنه به ضرب و شتم.
یعنی لیدر بدون آیدی کارت میاد داخل سالن کنفرانس؟
آره دیگه، عملا داخل سالن کنفرانس بود، درگیر داخل کنفرانس.
مشکل برگزاری هم هستی آقای محترم. بله. آقای حقادی، این لیدرها طرفدار آقای کریمی بودن یا طرفدار مخالف آقای کریمی بودن؟
مخالف آقای کریمی که نبودن، صدف موافق آقای کریمی بودن دیگه، به حرف از بیانیه و اونجور چیزا میزدن. حالا
یعنی عقیده داشتن رسانه های گیلان باعث شدن که آقای کریمی استعفا بده؟
آره دیگه، میگفتن که رسانه گیلان باعث شدن، فکر نمیکنم چنین چیزی باشه، حالا رسانه گیلان که باعث چنین کاری نشدن.
بعد خود طرفداران با هم درگیر شدن؟
طرفدارا درگیر نشدن، آخر بازی خود آیه محمدرضا مظاهری بود و آیه طاهرخانی بود، اینا دو تا با هم دیگه درگیر شدن که حضرت فکر می‌کنم از طرف داور بعد از اتمام بازی آیه زایدی فر بهش کارت قرمز میده و بعد از اون یکم درگیری ادامه پیدا می‌کنه، درگیری جست و گریخته بود.
بله، اون چه که شنیدیم صحبت‌های آقای حق‌دادی بود از خبرنگارایی که عرض کردم دیروز به کتک خوردن در ورزشگاه سردار جنگل رشت. ایشون دیروز دیشب صحبت کرد با برنامه وقت اضافه، برنامه‌ای که با اجرای دوست خوبم حسین معتمد هاشمی روی آنتن رادیو ایران میره و کارشناسی چیا فادی. اما این خشونت در فوتبال و این اتفاقات حاشیه‌ای تو یکی دو روز کم نیفتاده، مثلا نمونه شاید پریشب بود که در اتوبان شهید مدرس تهران اتومبیل فرهاد مجیدی متوقف پیش توسط پلیس راهور، اون حواشی که دیگه فکر کنم این چه خبر بوده و چه اتفاقاتی افتاده. سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در رابطه با مسئله فرهاد مجیدی صحبت کرده و توضیح داده، با هم بشنویم. یه فایل صوتی کوتاه هست، برمیگردیم.
در این فیلمی که گذاشته بودن خب خوشبختانه مورد خاصی نداشت، یعنی اینکه افسر ما داشت وظیفه‌شو انجام میداد و قانون رو اجرا میکرد برابر گزارشی که از افسر گرفتیم و بررسی‌هایی که کردیم سرعت ایشون غیر مجاز بود.
چند بود سردار؟ چند بود سرعتش؟ میشه بگید چند بود؟
بله
سرعتشون چند کیلومتر بر ساعت؟
حالا سرعتش غیر مجاز بوده. من سرعتی که افسر من در واقع ایشون رو تعقیب کرده، یعنی دنبال کرده که تونست متوقفش کنه، سرعتی که اعلام کردن، اجازه بدید که حالا فعلا باشه، من حالا دوربینارم داریم کنترل میکنیم سرعت حالا اونایی که جنوبی شمالی هستن.
به 200 کیلومتر نزدیک بوده، به سرعت به 200 تا نزدیک بوده یا نه؟
حالا اینقدرم که نه دیگه، نه اینقدرم نه دیگه. حالا
بله صحبت‌های سردار محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ رو با هم شنیدیم. این یکی دو روزه بحث خشونت در فوتبال خب خیلی داغ بوده. دوستان من در برنامه وقت اضافه هم دیشب به این مسئله پرداختن، ارتباطات تلفنی متعددی هم برقرار شده که اگه دوستان میخوان کامل بشنون حتما میتونن روی سایت ایران سیوی یا سایت رادیو ایران مراجعه بکنن. در صفحه اختصاصی برنامه وقت اضافه میتونن این بسته‌های صوتی رو بشنون. اما چند روز پیش اتفاق عجیب و غریب، یک رفتار عجیب و غریب از علیرضا حقیقی دیدیم، دروازه‌بان سابق پرسپولیس در مواجهه با آقای خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال و اون حواشی که بعد به وجود اومد و آسیب جدی که آقای خطیر از ناحیه بینی دیدن. صحبت آقای خطیر رو هم که اختصاصی صحبت کردم با رادیو ایران با هم بشنویم. برمی‌گردیم.
آقای حقیقی چند تا ادعا مطرح کردید، یکی شما به مادر ایشون توهین کردید و یکی این که به خاطر پرسپولیسی بودن و این حرفا استقلال پرسپولیسی همچین اتفاقی افتاده.
باور بفرمایید اصلا من ادبیات من این نیست که بخوام به شخصی بهش توهین کنم، اونم به مادرش، همچنین به هوادارهای پرسپولیس. اصلا موضوع به پرسپولیس ارتباطی نداشته. من الان 9 ماهه که تو مجموعه باشگاه استقلال من معاونم. شما یک منو مصاحبه من نمیتونید برای علی باشگاه پرسپولیس هوادارش پیدا کنید. من اصلا این کارو نکردم، من نخواهم کرد. من قبلا هم گفتم که من با خیلی از پرسپولیسی همین الان در ارتباطم، از بازیکن مدیراشون، باور کنید خیلی از این پرسپولیس پیش کتاب پرسپولیس با ما تماس گرفتن. توی همین یک روز قبل که گفتن که آقای خطیب شما اینو به حساب یک پرسپولیس نذارید، ایشون اصلا جزء خانواده پرسپولیس نیست و این اصلا در شهر شخصیت باشگاه پرسپولیس و هوادارهای پرسپولیس نیست که بخواد چیز حرکتی بکنن. ما هم رفتیم به کلانتری 145، ایشون رو از کلانتری 145 فرستاده بودن به دادسرای نایسته ونک که اونجا براش قرار وثیقه صادر میکنن و طبق اطلاعاتی که بعدن تا ساعت 11 شب ایشون بازداشت بوده در کلانتری 145 ورک و فکر کنم با تودی وثیقه ایشون از ساعت 11 آزاد بشه و کار بسیار زشتی هم که بعدن انجام میده، میاد یه توی فضای اینستاگرام یه لایو میذاره و میگه که اصلا چه چیزی نبوده، همش دروغه، یه اتفاق نیفتاده و اصلا باید نمیدونم ایشون رو نمیشناسم. بعد بعدن یه جا دیگه ادعا کرده که نمیدونم برای ایشون رو نزدم، من قول دادم من این پرونده رو پیگیری خواهم کنم و حتما به ایشون خواهم فهمود که یک آدم به قول خود سلبریتی داخل جامعه باید چجوری برخورد بکنه.
هر اون چی که واسه صوتی احسان زاره محبت کرد آماده کرد و تقدیم حضورتون کردیم واسه صوتی بود که اختصاصا مال ماست، مال رادیو ایرانه و در برنامه وقت اضافه، برنامه کاملا فوتبالی که جمعه از رادیو ایران پخش میشه، در واقع اونجا گفتگو زنده انجام شده و حالا شما واسه صوتی رو شنیدید. برنامه که هر هفته جمعه ها ساعت 28 شب از رادیو ایران پخش میشه با اجرای دوست خوبم حسین معتمدپاشایی و کارشناسی چیاف رادیو تایپندگی احسان زاره. میتونید هر هفته این برنامه رو بشنوید. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. بریم سراغ منهای فوتبال. زمانمون کمه، از کشتی شروع بکنیم. مراسم قرعه کشی سه وزن پایانی کشتی آزاد جام دانکولوف برگزار شد و حسن یزدانی، رضا یزدانی و پرویز هادی حریفان خودشون رو شناختن. در 86 کیلوگرم حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلای جهان المپیک در مبارزه اول به مصاف با میشل ابونادر از لبنان دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی 2018 میره. در وزن 97 کیلوگرم رضا یزدانی که خیلی‌ها در واقع اهالی ورزش به پلنگ جویبار ایشون رو می‌شناسن و بسیار کشتی‌گیر با تجربه هستن، مبارزه نخست برابر با ابراهام دخسوس روانا از ایتالیا قراره که کشتی بگیره و در سنگین وزن 125 کیلوگرم پرویز هادی دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی در دور نخست مقابل مایکل خسی از آمریکا مبارزه خودش رو برگزار خواهد کرد. اما دیروز مصطفی حسین خانی هم رقابت‌های خودش رو برگزار کرد در وزن 74 کیلوگرم مسابقات جام دانکلوف بلغارستان که به گروه بازنده ها رفته و امروز باید رقابت خودش رو برای کسب نشان برنز برگزار بکنه. کار بسیار سختی هم داره در گروه بازنده ها مصطفی حسین خانی. اول باید مقابل برنده سنور دمیرتاش از ترکیه و لی از کره جنوبی قرار بگیره، در صورتی که بتونه برنده این دو کشتیگیر رو شکست بده در کشتی برای کسب نشان برنز با یعقوب گور کشتیگیر معروف کشور ترکیه رقابت میکنه. خیلی زمان نداریم، فقط از فوتبال اروپا هم خدمتتون بگم که امشب 275 ال کلاسیکو تاریخ برگزار میشه بین رئال مادرید و بارسلونا. دقیقاً همون اتفاقی که پریشب افتاد در ورزشگاه سانتیاگو برنابو این دیدار برگزار خواهد شد، با این تفاوت که این بازی در چارچوب رقابت‌های لالیگای اسپانیا است، اون بازی کوپا دل جام حذفی بود. خیلی متشکرم، فردا مفصلا به بازی رئال بارسا هم میپردازیم. تا فردا 8:40 صبح خانم آقای خداحافظ.
ایمن بران، مسیر همراه توست. زونتس، محصولی از متین خودرو.
شرکت گلاب رایحه کاشان، تولید کننده گلاب و اصلاحات رایحه. با بهره‌گیری از دانش روز تولیدات گیاهی و پرسنل متخصص، پیشرو در عرضه بیش از 100 نوع محصولات گیاهی تقطیر شده، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد ایران. تلفن تماس 031-55-65-35-81. قده حس زیبای سلامتی.
قالی‌شویی شربت اغلی، خدمت دیروز قدرت امروز. تلفن 15-20.
دنبال بلیط با قیمت مناسب
بلیط جت.
پشتیبانی خیلی مهمه.
بلیط جت.
دسترسی بهش راحت باشه.
بلیط جت.
پشتیبانی 24 ساعته.
بلیط جت. بلیط جت به سرعت جت.
دلتراح ماشین با بهره‌گیری از تیم فنی مهندسی قوی و متخصص، همچنین تجربه چند دهه‌ای مدیران ارشد خود، توانسته است طراحی و ساخت ماشینالات راهسازی و معدنی در ایران را بومی سازی نماید. دلتراح ماشین، تولید کننده ماشینالات راهسازی و معدنی، رمز ماندگاری در تولید است. 021 42 338.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. rytel همراه هوشمند.
الف ب ت س ج شده الف بای گرجیم، چ خ خ دال ز ر ز خوشمزه، ژ س ش ص ز ت ز ی ت ت ق و ج ع ی ن ق ف ق ق د الف همراه ماست، نام
مجتمع ذوب‌آهن نطنز، تولید کننده ی انواع شمش فولادی مورد نیاز کارخانجات نورده کشور، با استفاده از فناوری روز دنیا. ذوب‌آهن نطنز، کیفیت، استحکام و نوآوری.
جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرگی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.